بسم الله الرحمن الرحيم.
وعن أحمال العاقل وفيه فصول. فصل في أن كل مجرد يجب أن يكون عاقلا لذاته. مرحلة دهم عنوانش بحث عقل و معقول بود. معمولا مباحث عقل و عاقل و معقول رو در سه بخش مطرح میکنه. مباحثی که مربوط به اصل تعقل هست تحت عنوان مباحث عقل، و اون چی مربوط به فاعل تعقل هست تحت عنوان عاقل و متعلقش تحت معقول. حالا این تقسیم چند روز دقیق باشه دو مباحثی که عنوان میشه درست تحت این عناوین قرار بگیره، گاهی دوچار اشکالاتی هم میشه. مثلا در بحث اتحاد عاقل و معقول عنوانش با عاقل یا معقول مناسب تره، ولی این بحث ها در باب علم مطرح میکنن در باره حقیقته. برحالی همچو بنایی هست که این مباحث را به این سه قسمت تقسیم میکنن. در خیلی از کتاب ها اینجور شد. عمده مباحث علم هایشون تا به حال مطرح کردن در طرف اول تحت عنوان مباحث عقل. یک قسمت دیگری از مباحث باقی مونده که باز قسمت بیشترش رو تحت عنوان عاقل و یک قسمت محدودش رو نهایتاً تحت عنوان معقول مطرح خواهند کرد. عنوان این فصل اینه که کل مجردن یجب ان یکون عاقلا لذاته. این تعبیر را وقتی دقت بکنیم ابهام‌هایی درش هست. کل مجردن که گفته میشه با توجه به این که روی نظر مرحوم سلطان متعلقین تجرد مراتبی داره، حتی تجرد حسی و خیالی هم داریم، آیا این مجرد شامل اونها هم میشه یا اینکه این مجرد اختصاص داره به مجرد عقلانی؟ این سوال درباره کسانی که این عنوان را مطرح کردن از مشائین وارد نیست، چون اونها مجرد را مختص میدونند به مجرد عقلانی، قائل به تجرد خیال و حس نیسته. اونا وقتی میگن مجرد یعنی مجردی که تام است، تجرد از این لحاظ یعنی فوق حس و خیاله. ولی روی نظر ایشون که وقتی مجرد مراتب نازلتر هم داره و شامل مجرد حسی و خیالی هم میشه، شامل مجرد مثالی هم میشه، آیا این عنوان شامل اونها هم میشه یا نه؟ این مجرد اختصاص داره به همون مجرد عقلانی. یکی دیگه سوالی که در اینجا مطرح میشه این است که آیا این مجرد مجردی است که به ذات مجرد باشه یا مجردی که به وسیله مجردی تجرید شده شامل اون هم میشه؟ چون میدونید که ظاهر کلمات حکما این است که محسوسات و معلولات را میشه تجرید کرد و از اونها ماهیت مجردی به دست آورد، که این ماهیت مجرد به معنای واقعی کلمه است، یعنی تجرید شده است، یعنی ماهیت در خارج توأم با عرض کنم که عوارض مادی و مشخصه است. این عوارض رو وقتی ازش حذف کنیم اون ماهیت مجرد به دست میاد، اون صورت عقلانیش حاصل میشه. آیا این مجردی که میگیم یجب ان یکون عاقلا لذاته شامل این امر مجرد تجرید شده هم میشه یا شامل چیزی باید بشه که ذاتن مجرد باشه؟ و به تعبیر دیگر، یعنی تعبیر دیگری نیست منطبق میشه بر این بحث، این که آیا این مجرد یعنی جوهر مجرد یا اعراض مجرد هم مثل صور نفسانی مجرد شامل این اعراض هم میشه؟ این دو سه تا سوالی است که درباره همین کلمه مجردی که در عنوان فست اومده باید جواب داده میشه. حالا در زمین بحث ها خواهید ملاحظه فرمود که بعضی هاش جواب روشنی داده خواهد شد ازش، ولی بعضی هاش هم جواب روشنی نداره. مسئله دوم اینه که این که میگیم عاقلا لذاته یجب ان یکون عاقلا لذاته، منظور از این عاقلیت چیه؟ عاقلیت در اصطلاح مشائین طوری تعبیر میشه که شامل علم حضوری هم میشه و شامل علم عقلانی فقط. یعنی علمی که در مرحله تجرد عقلانی باشه اونا تعقل بهش میگن، و توسعتن علم به ذات را هم عاقل میگن، عاقل لذاته هم میگن که علم حضوری است، ولی اونجا تعبیر عاقل هم به کار میبرن. این که میگیم عاقل لذاته، این ظاهرش مصداقی همون علم حضوری است، ولی تعبیر عاقل به کار برده میشه. این در اصطلاح مشائین برای اونها این اصطلاح جا افتاده هست، یعنی آدم تعبیراتش رو که میبینه میبینه این به طور شایع استعمال میکنن که علم به ذات را، علم حضوری به ذات را میگن عاقل لذاته. اما اگر ما مجرد را اعم دانستیم از مجرد عقلانی، آیا در مثلا موجودی که حاس است یا متخیل هست تجردش تجرد مثالی است مثل نفوس حیوانی؟ و نفوس انسانی طبق نظر ایشون که میگن در بین نفوس انسانی هم کم کسانی هستن که بعد تجرد برسن، اینا غالبا تجردشون تجرد خیالیه و حتی درک معانی کلی عقلانی هم واقعا نمی کنن. اینا فرد منتشر درک میکنن، خیال میکنن که درک عقلانی دارن. و هر حال حالا حیوانات که دارای تجرد خیالی و مثالی هستند و نفوس ضعیفه انسان، اینا چطور؟ اینها هم عاقل لذاته باید باشند یا نه؟ و اونجا تعبیر عقل به کار میره یا نمیره؟ ما باید قدر متیقن از محل بحث در نظر بگیریم. این محل فروعاتش و سوالات جزئی که مطرح میشه شاید تا آخر بحث هم ما جواب قاطعی ازش نتونیم پیدا بکنیم، به خاطر اینکه این بحث طبق اون چه مشائین مطرح کردن بر همون روال مطرح شده، دیگر نیومدن اون نظرهای خودشون را در اونجا اعمال کنند و روی مبانی خودشون بحث مطرح کنند. اونجور که مشائین مطرح میکردن ایشون هم مطرح کردن و همونجور بحث کردن رفتن. اما این که حالا روی مبانی خودشون چه تصرفاتی باید در این بحث کرد یا چه سوالاتی رو باید مطرح کرد و جواب داد، اینا درش اعمال نشد. اصل بحث که مشائین مطرح کرده بودن اینه که جوهر مجرد عاقل لذاته هست. اما ایشون وقتی این مسئله رو مطرح میکنن و استدلال میکنن، استدلالشون اختصاص به جوهر مجرد نداره. گویی که یک به یک معنا بازگشت به جوهر مجرد میکنه، ولی شامل صور عقلانی هم که صور تعقلی هستند و اینها به نظر مشائین جوهر نیستن، جوهر بالحمل شایع نیستن، بلکه علم را عرض میدونند، حتی علم به کلیات را. آیا اینها هم که طبق نظر مشائین از اعراض هستند، از کیفیات نفسانی هستند، اینها هم عاقل لذاته باید باشند یا فقط جوهر مجرد است که عاقل لذاته است؟ مشائین که این بحث را مطرح کردن نظرشون در جوهر مجرد بوده و استدلالاتی هم که اونا میکنند مربوط به همون جوهر مجرده، ولی ایشون از استدلالشون برمیاد که بحث را مختص به اون جوهری که مشائین جوهر میدانند و مستقل در وجود است نمیدونند. میگن هر صورت عقلانی هر جا باشه اونجا خودش باید عاقل لذاته باشه. خب برای این مطلب که هر مجردی باید خودش رو تعقل کنه، عقل لذاته داشته باشه، یا بفرمایید علم به خودش داشته باشه، یا تعبیر ساده تری که تو دست انداز خیلی نیفتیم، هر موجود مجردی خودش رو درک میکنه، این چه برهانی میتونیم برای این مطلب اقامه کنیم؟ ایشون ابتدا میفرمایند روی مبانی که ما تا به حال داشتیم و در مباحثی که در باب علم و عقل مطرح کردیم و حقیقت علم و عقل را شکافتیم و تبیین کردیم، اثبات این مطلب خیلی ساده است. اگه نظرتون باشه در اوائل بحث عقل و عاقل و معقول، ایشون درباره حقیقت علم چند تا فصل بحث کردند و نظرات دیگر را مورد نقد قرار دادن و خودشون یک تحلیلی کردن درباره حقیقت علم و به این نتیجه رسیدن که حقیقت علم همون حقیقت وجود است، منتها به شرط اینکه توأم با عدم نباشد، یا به تعبیر خودشون وجود به شرط عدم الاحتجاب. این را حقیقت علم می دونن. یک یادتون باشه تحلیلی کردن، گفتن وجود که میگیم اما نه وجودی که چنین باشد. اولا علم معنای سلبی نیست، هم سلب معنای وجودی است، اما وجودی که هست چنین و چنان باید باشه. با اون تحلیلی کردن به این نتیجه رسیدن که حقیقت علم همون حقیقت وجود است اما به شرط عدم الاحتجاب. خب اگر ما این مطلب را پذیرفته باشیم که حالا فرض این است که از بحث‌های گذشته ما این مطلب را بهش رسیدیم و این را پذیرفتیم که حقیقت علم همون حقیقت وجود است منتها به شرط عدم الاحتجاب، یعنی مرتبه وجود باید یه مقداری بالاتر از مرتبه مادیات باشه، از هیولا و صور منتبع در هیولا نباید باشه، به خاطر اینکه اینها حضور ندارند، از همدیگه محجوبند، از ذات خودشون محجوبند. حتی یک موجود جسمانی که ادنا مرتبه عرض کنم فعلیت رو داشته باشه دو جزء براش تصور میشه. البته حالا نمیخوایم بحث بکنیم که دو جزء داره یا بیشتر یا کمتر، ما قائل به جزء لایت جزا نیستیم، ولی وقتی ما دو جزء برای یک موجود تصور کردیم ولو جزء بالقوه، هر یک از این اجزا از دیگری غایبه. یه خطی رو که براتون فرض بفرمایید، جزء طرف راستی غایب است از جزء طرف چپ و چپ غایب است از راست. و همینطور وقتی عرض و عمقش هم رو بررسی کردیم هر جسمی، خواهیم دید که اجزا نمیتونن واجد هم دیگه باشه. با توجه به حرکت جوهری، اجزایی که در ظرف زمان واقع میشن فاقد هم هستن، جزء گذشته با جزء آینده واجد هم دیگه نیستن. پس نه جزئی واجد جزء دیگری است، نه کلی واجد یعنی حاضر اندل جزء است و نه جزء حاضر اندل کل. پس به یک معنا ذاتشون موجودات مادی، ذاتشون عین غیبوبت است، حضور ندارن، یعنی توأم با احتجاب است، توأم با عدم است. چنین موجودی نمیتونه عین علم باشه، از سنخ علم نمیتونه باشه و خودش هم نمیتونه خودش را درک بکنه. اما اگه اینجوری نبود و حضور داشت وجود برای خودش، یعنی ادنا مرتبه تجرد لاعقل داشت، وقتی حضور داشت اجزایش از هم پراکنده نبودند، پراکنده در بستر مکان یا در بستر زمان، این پراکندگی را وقتی نداشت، وجود یک پارچه داشت، این خودش عین علم خواهد بود، برای اینکه علمیست غیر محتجب. ما گفتیم وجودیست غیر محتجب، گفتیم حقیقت علم هم چیزی غیر از این نیست، وجودی باشد که احتجاب نداشته باشه. با توجه به این بیان و این تحلیلی که در حقیقت علم کردیم، این مطلب رو به سادگی میتونیم اثبات کنیم که جوهری که مجرد باشه یک وجودی است که اجزایی از هم محتجب ندارد، این چون اجزا نداره و مرکب از هیولا و صورت هم نیست که قوه درش در ذاتش باشه، قوه نیست، این فعلیت است. پس خودش برای خودش حاضر است، یعنی علم است. علم همین حضور وجود برای خودش. این طبق اون تحلیل ما میتونیم این مطلب را استنتاج کنیم و اون را دلیلی قرار بدیم بر اینکه هر مجردی عاقل خودش هست و خودش را درک کنیم. ضمناً از بحث اتحاد عاقل و معقول هم ما میتونیم یه نتیجه بگیریم. استدلالیشون برای اتحاد عاقل و معقول که کردن نظرتون باشه، از اینجا شروع کردن که هر صورت معقوله ای که بتواند مورد تعقل قرار بگیرد، این معقول بالفعل است، معقولیت شعنی نداریم ما. چیزی که معقول بالفعل با امکان تعقل داشته باشد بالفعل معقول خواهد بود، و چیزی که بالفعل معقول است باید عاقل بالفعل هم داشته باشیم، ولو اینکه هیچ چیزی دیگه در خارج از وجود او نباشیم. استدلال معروفی که ایشون کردن، پس هر جا صورت معقولی باشد عاقلش هم تو خودشه، یعنی خودش عاقل خودش. پس هر جا معقولی باشد خودش خودش را درک خواهد کرد. پس هر جا ذاتی باشد که امکان معلومیت و معقولیت داشته باشه، خود اون ذات خودش را باید درک بکنه. از اون برهان اتحاد عاقل معقول هم برای این مطلب میشه نتیجه گرفت. پس در بیانی که ابتدایان ایشون ذکر میکنند، یکی نتیجه اون تحلیلی که درباره حقیقت علم کردند به اون استناد میکنند و ازش نتیجه میگیرند که هر مجردی عاقل است، به خاطر اینکه وجودی است غیر محتجب و و گفتیم علم یعنی همین. یکی هم اشاره میکنند به مطلبی که در باب اتحاد عاقل و معقول گفته شد که هر جا معقولی باشد به دلیل تزایف میباید عاقلش حتما برای سرش باشه ولو هیچ موجود دیگری نباشه، پس باید هر معقولی خودش عاقل خودش است. الطرف الثانی، بخش دوم از مباحث عقل عاقل و معقول، البحث عن احوال العاقل. بحث احوال عقل گذشت، حالا اون چه مربوط به عاقل است. و فیه فصولان، فصل اول، فی ان کل مجردن یجب ان یکون عاقلا لذاته. حالا مجرد رو گفتیم که چند احتمال درش هست، مراتبش مختلف هست و از نظر مرتبه وجود اینکه آیا وجود مستقل باشد، جوهری باشد یا شامل عرضی هم میشه، این سوالات در اینجا مطرح. اثبات هذا المقصد، این مطلب که هر موجود مجردی خودش را درک میکند، گفتیم ما قدر متیقن از این عنوان را میگیریم که یک جوهر مجردی علم به خودش دارد، علم مجرد، جوهر مجرد تامی، این قدر متیقن از بحث. اثبات این مطلب فی غایت سهوله، خیلی راحت ما میتونیم اینا اثبات بکنیم با توجه به مطلبی که در اوائل بحث عقل و معقل و معقول مطرح کردیم درباره حقیقت علم بعد معرفت ماهیت العلم. اون بحث و مراجعه بفرمایید چگونه ایشون تحلیل کردن، از اینجا شروع کردن که علم امر سلبی نیست پس وجود است و بعد همینطور شرایطش رو به دست آوردن تا به این نتیجه رسیدن. اون نتیجه، اونی که در ماهیت علم گفتیم اینه، ان معناه وجود الصوره لشیء غیر مشوب بالعدم والفقدان. صورت را گفتیم که در مقابل قوه هست، یعنی فعلیت. این صورت که میگیم منظور صورت منطبع در ماده یا صورت مأخوذ از شیء یا اصطلاحات دیگه نیست. اینجا که میگیم صورت شیء یعنی فعلیت شیء. در صورتی که فعلیتی مشوب به عدم و فقدان نباشد، این فعلیت خودش علم خواهد بود. اینا از کجا به دست آوردیم؟ این بیاناتی که اینجا میگن، اینا در واقع تبیین همین مطلب است. یعنی در واقع اینجا حالا در مقام اثبات نیستن. چون بعضی تعبیرات که حالا بهش میرسیم، تصور شده که اینا یه قیاس خاصیش داره ایشون تشکیل میده و میخواد نتیجه گیری بکنه. اون وقت گفتم که بحث ما درباره مثلا کل جسم و جسمانی لا یدرک ذاته، این بحث ما در جسم جسمانی نبود، ایشون چرا اومده اینا اینجا مطرح کرده؟ ظاهرا ایشون در مقام اثبات این مطلب نیستند و حالا اینجا نمیخوان قیاس تشکیل بدن. این نتایج و بیانی است از چیزایی که قبلا اثبات شده، حالا حاصلش را میخوان بگن که حاصل اون بحثا چی بود. از جمله حاصل این بحثا این بود، وقتی گفتیم باید یک وجودی باشد بدون فقدان و بدون عدم، مشوب به عدم نباشد، نتیجهش این میشه که جسم و جسمانی نمیتونن علم باشند چون مشوب به عدم هستند، اما غیر جسم و جسمانی و مجردات میتونن باشند به خاطر اینکه اونجا شایبه عدم درش نیست، قوه و استعداد درش نیست، فعلیت محض و غیبوبت اجزا بعضا ان بعضا درش نیست، پس اونجا مانعی نداره از اینکه علم باشد. فان الماده غیر مدرکه لذاتها، این الان استدلالی نیست، نتیجه همون تحلیله. وقتی گفتیم علم همون وجود غیر مشوب بالعدم یا غیر محتجب هست، نتیجهش این میشه که ماده خودش را نمیتونه درک بکنه. از لا وجود لذات ها الا به صوره، خودش اصلا وجود لنفسه ای ندارن، وجودش به وسیله صورت هست. باید ببینیم اصلا صورتش چیه، آیا صورتش محتجب هست یا نیست. خب وقتی ماده باید به وسیله صورت تحقق پیدا کند، صور طبیعیه انما لم یدرک ذاتها از ذاتها مخلوطتون بالعدم والفقدان، صورتشون هم نمیتونن مدرک خودشون باشن برای اینکه اونا هم توامی با عدم و فقدانن. چرا؟ لأن وجودها وجود و ذوات الاوضاع والامکنه، وجود صورت جسمانی و صورت طبیعی یک وجودی است که دارای وضع است، دارای مکان است، گسترده در بستر مکان، نتیجهش میشه که اجزا از همدیگه غایب هستند. کل جزء منها له وضع آخر و مکان آخر، هر جزئی یک مکان خاصی و وضع خاصی داره. فلا یوجد جزء لجزء، هیچ جزئی برای جزء دیگه موجود نیست، یعنی این جزء وجودیش جداست از وجود اون جزء. ولا لکل، جزئی برای کل وجود نیست، برای اینکه کل مجموع این اجزا است که این اجزا از هم دیگه پراکنده هستند. ولا یوجد کل لکل، کل یک صورت طبیعی هم برای یک صورت طبیعی دیگری نمیتونه موجود باشد، برای اینکه این مکانش و وضعش غیر از اون است. ولا لجزء، کل یک صورت طبیعی برای جزء یک صورت طبیعی دیگری، اشکال همونه که بالاخره اون کلی جو وضع و مکان دیگری داره و این جزء وضع و مکان دیگری داره. ولا لشیء منها بالنسبه الی ما هو فیه حصولن، لا یوجد کل لکل ولا لجزء ولا لشیء منها بالنسبه الی ما فیه حصولن، هر چیزی که حصول در آن دارد نمیشه بگن این حضور داره نسبت به او، از اون جهتی که ولی ما نگیم جزء است یا کل است، ولی مثلا حلول این صورت در ماده، ماده جزء صورت نیست، صورت هم جزء ماده نیست، اما نه ماده واجد صورت است و نه صورت واجد ماده است. و ما لا وجدان له لشیء لا ادراک له بذلک شیء، وقتی چیزی واجد چیزی نباشد او را درک نمی کند، نمی یابد، پس علم به اونم نمیتونه داشته باشه. فکل جسم و جسمانیه لا یدرک ذاته لان ذاته محتجبه عن ذاته، این غیر اینجا زائده، هر موجود جسم و جسمانی نمیتونه خودش رو درک بکنه، برای اینکه ذاتش از خودش محجوب است. اینجاست که مرحوم حاجی یک حاشیه‌ای دارن که این مطلب اونجا بوده چی بیان کردن، صحبت سر مجرد بود، صحبت جسم و جسمانی نبود، این چه قیاسیست که ایشون دارن اینجا تشکیل میدن و چه نتیجه میخوان بگیرن، بعد میگن شاید میخوان از اینجا عکس مستویش را بگیرن و از اون عکس مستوی نتیجه بگیرن و تکلفاتی، ظاهرا ایشون در مقام استدلال اینجا نیست، نتیجه گیری از اون بحث هاییست که قبلا کردن. وقتی ما گفتیم موجودی که محتجب از ذاتش نباشد وجود به شرط عدم الاحتجاب، نتیجهش اینه که جسم و جسمانی چون محتجبند علم نیست، اما غیر جسم و جسمانی میتواند علم نشه. از یک طرف کل جسم و غیر جسمانی لا یدرک ذاته، از طرف دیگه کل موجود غیر جسمانی فهو حاصل لذاته، وقتی جسمانی نشد چون وضع و مکان مختلف ندارد، اجزایش اجزایی نداره تا اوضاع مختلف و امکنه مختلف داشته باشن، اونجا حصول لذات دارد. وقتی حصول لذات داشت لأن ذاته و غیر محتجبه ترن ذاته، ذاتش از ذات خودش محجوب نیست، غایب نیست، اجزایش از اجزا، کل از کل، بنابراین علمیست، وجودیست غیر محتجب، وقتی وجودش شد غیر محتجب این همون علم است. فیکون آقلن لذات لأن العلم نفس الوجود به شرط عدم الاحتجاب عن، برای اینکه ما از همون مطلب به اینجا رسیدیم، ما که علم همون وجود است، منتها با این خصوصیتی، وجودی که توأم با قوه و امکان، توأم با احتجاب و غیبت نباشد. ولا حجاب الا العدم بالحقیقه، در وجود اون چی میتونه حجاب باشه جهات عدمی است، جهات نقص است که میتونه حجاب باشه، والا در عالم وجود که چیزی غیر از وجود نیست که حجاب باشه. پس اون جایی که حجاب هست مال اینه که وجود ضعیف است، توأم با عدم است. البته این مطالب قبلا و بارها گفته شده که اینکه گفته میشه توأم با عدمه، معناش این نیست که عدم هم یک واقعیتی است و توأم با وجوده، یعنی وجود ضعیف است، عقل از مرتبه ضعفش عدم رو انتظار میکنه، ولی عدم واقعیتی نداره که مخلوط باشه با وجود. عدم الحجاب، پس وجود حجاب مرجع بازگشتش به عدم و نقص وجود بود، وقتی وجود نقص داشت توأم با حجاب خواهد، عدم الحجاب بازگشتش به تأکد الوجود، مرجع او الى تأکد الوجود و شدته، حتی لا یکون ضعیفا مشوبا به نقص الذی هو ضرب من العدم، اگر وجود ضعیف بود این توأم با نقص است که نقص هم یک نوع عدم است. این یک مطلب که ما از راه تحلیل حقیقت علم و رسیدن به این که علم عبارت است از وجود غیر محتجب نتیجه میگیریم که پس هر مجردی دارای علم هست به خاطر اینکه وجودی است و غیبوبتی از ذات خودش نداره. در این حال از یه راه دیگه هم ما میتونیم استدلال کنیم و ما ازالک غیر از این مطلبی که از راه تحلیل علم به دست آوردیم، فقط اقمنا البرهان علا انه، قبلا یه برهانی برای اتحاد عاقل و معقول ذکر کردیم، در اونجا روی این تأکید کردیم که صورت معقوله معقوله بالفعل، هر صورت مجردی معقوله بالفعل است و چون معقوله بالفعل است باید عاقلی هم داشته باشه ولو اینکه هیچ موجود دیگری نباشد، پس اون عاقل در درون خودشه، یعنی خودش را تعقل میکنه. فقد اقمنا البرهان علی ان کل صورة معقولة للنفس بالفعل فهی به اینها عاقلة لذاتها، خود این صورت خودش را درک میکنه. و این لم یوجد عاقل سواها فی العالم، اگر فرض کنیم که غیر از خود این صورت هیچی دیگه هم نباشد، چون معقول بالفعل است اقتضای تزایف این است که عاقل بالفعلش هم موجود باشه، پس اون عاقل بالفعل در خودش خواهد بود، یعنی خودش درک. این برهانی است که ایشون قبلا اقامه کرده بودن برای اتحاد عاقل و معقول و مورد مناقشه هم واقع شده بود. ولا شبهت فی ان کل صورت مجردتن سوا ان کانت به تجرید مجردن او به تجرد ذاتها فهی فی ذاتها معقولتان. از طرف دیگه حالا کبراش گفتیم ما که هر صورت مجردی خودش رو درک میکنه، حالا از کجا که هر مجرد عاقلی این معقوله نفس واقع میشه، این هم گفتیم که هر صورت مجردی خواه مجرده به ذات باشد مثل مجردات عالیه که خود به خود تجرد دارد، او به تجرید مجردین، یا یک کسی آمده باشه اون رو تجرید کند، که مثل اینکه نفسی نفس عاقله میاد یک صورت مخلوطه ای را میاد عوارض مشخصش رو حذف میکنه و اون ماهیت مجردش رو به دست میاره، اون ماهیت که صورت عقلانیش هست این تجرید شده هست به واسطه تجرید مجردی، خواه به تجرید مجردی تجردی آفته باشد او به تجرد ذاتها یا خود به خود مجرد باشد، هر کدام باشد فهیه فی ذاتها معقولتون، صورت عقلانی خود به خود معقول است، معقولیت ذاتی است برای صورت عقلانی. این مقدمه بود که در برهان اتحاد و عاقل و معقول روش تکیه کرده، اولین مقدمه این بود که صورت عقلانی ذاتن معقول است. بیان شد، خواستید مراجعه کنید به همونجا برهان اتحاد و معقول. الان رسم المذکور، طبق بیانی که ما اونجا بیان کردیم و توضیح دادیم که صورت معقوله خود به خود معقول است و معقولیت ذاتی است براش، چون اینجوری است اون وقت مشمول اون کبرا واقع میشه و نتیجه گرفته میشه که عاقلتون لذاته ها، چون وقتی معقول بالفعل بود عاقل بالفعل میخواد و ان لم یکن عاقلن سوا، پس خودش رو باید تعقل کنن، کما بینا در باب اتحاد عاقل و معقول. نتیجه این که هم چه از راه تحلیل معنای علم چه از راه این برهانی که در اتحاد عاقل و معقول ذکر کردیم نتیجه میشه که کل مجردن عاقلن لذاته واقع المطلوب. خب ملاحظه فرمودید که این دلیل ایشون حتی شامل صور مجرده ای که به تجرید مجردی تجرید شود هم میشه، در صورتی که بحثی که مشایین عنوان کرده بودن اختصاص داد به جواهر مجرده ای که ذاتن مجرد هستند، با این دلیل ایشون بحث توسعه پیدا میکنه. اگر اون دلیل را ما پذیرفتیم و مناقشه‌ای درش نبود، لازمش اینه که حتی صور تجرید شده هم اینها خودشون رو درک بکنن. این راجع به مبنای خود ایشون و طبق نظریات خود ایشون، این از دو راه میتونیم مطلب رو اثبات کنیم. اما حکما دیگران جوری دیگه بحث کردن، چهار دلیل برای این مطلب اقامه کردن که هر مجردی خودش را درک میکنه. اما الحکما فالمشهور منهم فی بیان هذا المقصد اربعه طرائق، از چهار راه وارد شدن که این مطلب رو اثبات کنن. احداها ما افاده الشیخ فی کتاب المبدع والمعاد، در یک فصل قبل که سال گذشته خوندیم مراجعه می فرمایید، ایشون مطلب مفصلی را از مبدع و معاد نقل کردن، دو سه صفحه شاید بود، این مطالب را که شیخ در مبدع و معاد آورده بود ایشون نقل کردند و نقادی کردند، مناقشاتی هم داشتند درش. شیخ در اونجا یه مطلبی گفته بود که برخلاف مطالبش در کتاب اشارات و شفا، ظاهرش این بود که اتحاد عاقل معقول را فی الجمله پذیرفته، علی‌رغم انکار شدیدی که نسبت به این مطلب در جای دیگه داشتن، در مبدأ و معاد ظاهرش این بود که این مطلب را فی الجمله پذیرفته. در اونجا یک مطلبی داشتن به این صورت که اصولا وقتی عقل بالقوه بالفعل می شود، در اثر این است که صورت معقولهی باش اتحاد پیدا می کند. وقتی صورت معقولهی در عقل بالقوه که نفس انسان باشه مثلا تحقق پیدا کرد و اتحاد پیدا کرد با نفس انسان، این عقل بالقوه که نفس است می شه عقل بالفعل. بعد به دنبال این مطلب در اواخرش که صفحه قبل مراجعه بکنید، صفحه 440، در اونجا یه بیانی داشتن که صورت مجرد وقتی خودش علت این می شود که موجود عاقل بالقوه عاقل بالفعل شود، سر این که عاقل بالقوه بالفعل می شه، یعنی نفس به مرتبه تعقل میرسد و بالفعل باش بگیم عاقله، چیه؟ اینه که این صورت درش تحقق پیدا میکنه. پس این صورت علت اینه شده که نفس عاقل بشه. حالا اگه این صورت میشد بدون نفس تحقق پیدا کنه، آیا این اولا نبود که خودش رو تعقل کند؟ بعد مثال میزنه، حرارت موجب این میشه که جسم و بدن ما هار بشه. حالا اگه این حرارت میتونست خود به خود وجود داشته باشه، این اولا بود به این که هار باشد. بیاض موجب این میشه که جسم ابیض باشه، برای اینکه وجودش لل جسم هست. اگه بیاض خودش وجود لنفسه داشت و میتونست خود به خود موجود شود، آیا اون خود بود ابیض نبود؟ پس وقتی صورت عقلانی موجب این میشه که نفس ما بشه عاقل، اگه این صورت بنا بود خودش مستقلا موجود باشه، مثل مجرداتی که تام میگه هستن، اونا همین صورت عقلانی هم که خود به خود موجودن، وجود لنفسه دارن، پس اونا اولا هستن به این که خودشون درک کنن. این یک بیانی است که شیخ در مبدأ و معاد ذکر کرده و حالا خیلی خوبه که مراجعه بفرمایید اون فصل قبلی را مرور کنید. اهداها، یکی از این طرق اربعه ما افاده و شیخ فی کتاب المبدأ و المعاد در همون فصل قبل از این طرف ثانی، آخرین فصل طرف اول. فانه لما اقام الدلیل علی ان صورت العقلیه اذا اتحدت بالعقل بالقوه سیرته عقلا بالفعل. ابتداعا ایشون از اینجا شروع میکنه شیخ، که نفس انسان که عقل بالقوه است، هنگامی عاقل بالفعل می شود که صورت معقول در او تحقق پیدا کند و حصول لنفس پیدا کند. گاهی تعبیر می کند به اتحاد با نفس، گاهی تعبیر می کند به اینکه حصول لنفس، کون لنفس. بعضی که این مطلب را ذکر می کند، کما نقلنا کلامه فی هذا الباب، عبارتش ظاهرش نه که میگه ثم قال بعد ذلک. اگه عبارت این باشه، اون لمایی رو که اونجا آورده جواب نداره دیگه. لما اقام الدلیل چی؟ قاعدش اینه که میگه قال بعد ذلک. مرحوم حاجی میفرمایند که اینو باید ثم بخونیم تا اینکه جور در بیاد. بگیم کلام او فی هذا الباب ثم، یعنی در اونجا ما اونو نقل کردیم. قال سمه میخونیم تا قاله بشه جواب لما. اون ظاهرن یک اشتباهی در تعبیر بوده، ولی از ایشون ندیدیم جاهای دیگری مثلا کلمه سمه را در اینجور جواب کار ببرن. ظاهرن غفلتی شده، این سمه را ذکر کردن و اون عبارت لما بی جواب مونده. به هر حال این سمه نمیخواد اینجا سمه لزومی نداره باشه. قال بعد ذلک حسب ما نقلنا ایزن، که ما این مطلب دومم را باز نقل کردیم از مبدأ و معاد، منتها اونی که نقل شد اونجا این عبارتش اینجا نیومده، اینجا نقل به معنا میکنن. حسب ما نقلنا ایزن، شیخ در آخر اون فصل اون مطلب اینجور میگه: ان الصور المجردت لما اتحدت بغیرها سیرتها عقلا بالفعل. وقتی صور معقول اتحاد با غیر پیدا میکنند که همون عقل بالقوه باشد، نفس عقل حیولانی، نفس انسان در مرتبه عقل حیولانی، سیرتها عقلا بالفعل، این صور معقوله هستند که نفس را عقل بالفعل میکنند. فاذا کانت قائمتا بذاتها، اگر این صور وجودشون لنفسه بود، وقتی وجودشون لنفس باشد، وجود للغیر داشته باشن، نفس را عاقل می کنن. اگر وجودش لنفس بود و خود به خود وجود می داشتن، اولا بودند این که خودشون عاقل باشن. چیزی که موجب عاقلیت غیر می شود مال اینه که حصول للغیر دارد. اگر حصول لنفس بود داشت، می باید عاقل لنفس هم باشد. تعبیر شیخ در اونجا این است که یکون و لهو، اینا شیخ مرحوم حاجی نقل کردن، میگن در این قسمت آخری شیخ صحبت از اتحاد نکرده، اونجا تعبیر اتحاد مال اوائل بحث است، در فصل قسمت آخریش اونجا صحبت از اتحاد نیست، بلکه تعبیرش این است که یکون و لهو کرام و عبارتهو علاما نقل این از هازه سوره ازا کانت تجعل و غیرها عقلا بالفعل به ان تکون لهو، به ان تتحد معهو نیست یا تتحد بی، به ان تکون لهو. اون وقت بعد می فرماند که شاید مرحوم صدر متعلین از این تکون لهو من اتحاد را فهمیدند و تعبیر کردند به این که از اتحدت معهو به کار. به هر حال با سابقه ای که در کلام شیخ هست که صحبت از اتحاد کرده، اینجور استنباط اینجور معنایی خلاف چیز نیست، خلاف انتظار نیست. روح مطلب شیخ اینه که اگر صورت معقوله وجودش للغیر منشأ این می شود که اون غیر بشود عاقل، پس اگر وجود لنفسه داشته باشد اولاست به این که خود اون نفس بشود عاقل. کانت اولا به ان تکون معقولتن. بعد مثال هایی میزن: فان الحرارت اذا سیرت الجسم الذی هی فیه متسخنن، حرارت وقتی اون جسمی را که این حرارت درش هست متسخن میکند، فلو کانت قائمتن به ذاتها مستقلتن به نفسها کانت اولا به تسخین، اگر این حرارت خود به خود موجود میبود اولا بود به این که این صفت رو داشته باشیم. همینطور بیاض وقتی در جسم وجود پیدا می کند، وجود و حلل جسم موجب این می شود که اون جسم مفرق نور بصر بشود، یعنی فصل ابیضیت رو داشته باشه. خب حالا اگر این قائم به ذاته بود، ما یه جوهری داشتیم که حول بیاض، فرض اگر چنین چیزی بود، آیا این نباید مفرق نور بصر باشه؟ اولا هست به این که داشته باشه. وقتی وجودش للغیر موجب میشه که اون غیر این خاصیت داشته باشه، وجودش لنفس اولا هست به این که این خاصیت داشته باشه. بعد ایشون میفرمند که طبق مبنای شیخ که ایشون قائل به اتحاد عاقل معقول نبود، اصلا تعبیر اتحاد جا نداشت، و این که ایشون بگن اذا سیرت چیز اذا تحدت صورت معقول با عقل بالقوه، و ممکن بود کسی مناقشه بکنه بگن نه اصلا وجود و صورت المعقوله فی نفس این موجب میشه که خود اون عقل بالقوه بشه عقل بالفعل، پس اونچه عقل بالفعل میشود خود نفس باید باشه، تا نفس نباشد عقل بالفعل نمیشه. به عبارت اخرى حصول صورت معقوله شرط است برای اینکه نفس بشود عقل، پس تا نفس نباشد عقلی نخواهد بود. شما به چه دلیل میگید که صورت معقوله و اتحاد پیدا میکنه با نفس، پس این اولاست به این که عاقلی باشه؟ روی مبنای خودتون این حرفا نمیتونید بزنید. اگر اتحاد عاقل و معقول قائل بودید، اون همون حرف ما میشد که چیزی که معقول هست، صورت معقوله هست، باید خودش عاقل خودش باشه، اونا میتونستید از اون راه استدلال کنید. اما شما که اتحاد عاقل و معقول قائل نیستید، روی مبنای خودتون میگید صورت معقوله یک عرضیست، عرضیست پیدا میشود در نفس، این عرضی که پیدا میشه در نفس، این چیزی به نفس نمیده، نفس تغییری در نفس ایجاد نمیکنه، حد اکثر میتونه شرط این باشه که نفس عاقل شود. پس اون چه عاقل میشود خود نفس است دیگه، نمیشه این صفت نفس را به اون صورت شما سرایت بدین و بگید اون صورت هم باید عاقل خودش باشه. پس این که روی مبنای شما نمیشه اتحاد بین صورت معقوله و نفس قائل شد، اون چه بر اونم مبتنی میشه اون هم اثبات نخواهد شد. قد علمت ضعف ما احتج به فی باب اتحاد العقل بالقوه به صورت المعقوله. اینکه عقل بالقوه با صورت معقوله اتحاد پیدا میکنه، احتجاج شیخ در اونجا ضعیف بود، پس نتیجه ای را که میخوام برش مترتب کنه اون نتیجه هم قوی نخواهد بود. فاذا ضعف المبنی علیه، وقتی مبنی علیه ضعیف باشد، مبنی هم ضعیف میشود. ضعف البناء والمبنی، مبنا اگر بخونیم مبنا همون مبنی علیه هست، مبنی باید بخونیم. پس حاصلش این شد که طبق نظر شیخ اینجور استدلال میشه که علت این که عقل بالقوه عقل بالفعل میشود، یعنی چیزی که صلاحیت عقلیت دارد، شأنیت عقلیت دارد، بالفعل عقل میشود، علتش چیزی جز صورت معقوله نیست. وقتی صورت معقوله چنین صلاحیتی را داره که اعطاء عقلیت بکند به نفس، اولاست به این که خودش را تعقل کند، در صورتی که وجود لنفسه داشته باشد، در صورتی که استقلال داشته باشد. پس خود شیخ فرقش با ایشون در اصل مطلب اینه که نمیگه صورت معقوله اون وقتی که صورت معقوله از خودش درک میکنه، ایشون میفرمودن صورت معقوله خودش درک میکنه. شیخ میخواد استدلال کند برای این که چون صورت معقوله موجب عقلیت نفس میشود، لو کانت هذه الصوره جوهرا مستقلا لکان عاقلا. پس نتیجه میگیریم اونجایی که جوهر مجردی داریم خودش عاقل خودش هست. استدلال شیخ اینجوری، ولی استدلال ایشون جوری دیگه بود، گفتن خود صورت معقوله خودش درک میکنه، خواه این صورت معقوله مجرد به تجرید مجردی باشد یا خود به خود مجرد باشد، مجرد به ذات باشد. الطريقه الثانيه وهي قريبه الماخذ مما اشرنا اليه اولا. راه دومی که حکما رفتند برای اثبات این مطلب قریب به اون راهی است که ما اشاره کردیم. راهی را که ما اشاره کردیم چی بود؟ گفتیم از راه تحلیل حقیقت علم ما به این نتیجه میرسیم. اون هم تقریبا چنین کاری را کردن، منتها فرقش این است که ما وقتی تحلیل کردیم به این نتیجه رسیدیم که علم عبارت است از وجود به شرط عدم الاحتجاب. اونها وقتی تحلیل کردن به این نتیجه رسیدن که علم عبارت است از وجود و مجرد اند مجرد. ایشون اگه یادتون باشه این تعریف ها نپذیرفتن که وجود و مجرد اند مجرد، گفتن این لازم نیست ما در تعریف عقص بکنیم. همین که بگیم وجود خودش غیبوبت نداشته باشد یا به تعبیر دیگری حضور لنفسه داشته باشد، همین کافیست که در تعریف علم عقص بشه. حکما چون تحلیلشون به اینجا رسیده بود که گفته بودن حضور و مجرد اند مجرد، حالا روی همین تکیه میکنن، میگن ما در جای خودش گفتیم که حقیقت علم این است که مجردی پیش مجردی حاضر شود. اگر مادی پیش مادی حاضر بشه این حضور نیست، این فرض نداره، حضور نیست، ماده از ماده غایب است، همینطور ماده از مجرد. اما اگر مجردی پیش مجرد حضور پیدا کنند اینجا علم حاصل میشه، بلذا مجردات نسبت به همدیگه میتونن علم داشته باشه و صورتی مورد علم واقعی میشه که به حد تجرد رسیده باشه. صورت طبیعی به ما انه طبیعی، این متعلق علم قرار نمیگیره. حالا روی چون علمم رو اینجا عقل تعبیر میکنند، عقلم رو مساوی با مرتبه عقلانی میدونن دیگه، شامل حس و خیال نمیدونن. طبق این مبنا اونا استدلال میکنن که وقتی ما گفتیم علم عبارت است یا عقل عبارت است از حضور و حضور و مجرد اند مجرد، میگیم که مجرد موجودی که مجرد باشد خودش برای خودش حضور دارد. پس صحیح است که بگیم مجردون حاضرون انده مجرده. پس مصداقی میشه برای همون کبرای کلی، گفتیم کل حضور مجرد انده مجرد فهو علمون، و هر مجردی که حاضر باشد انده مجرد ناظر فهو عاقل لهو. هر مجردی هم این کبرا مصداقش یه سغران بهش اضافه میکنیم که هر مجردی برای خودش حضور دارد، پس حاضرون اند نفسی، وقتی حاضرون اند نفسی فهو عالمون بذاتی. اشکالی که بر اینجا مترتب میشه این است که این تعبیر که بگیم شیء حاضرون اند نفسی، این تعبیر صحیحی نیست که میگیم علم حضور و مجردن اند مجرده. پس باید ما دو چیز داشته باشیم تا یکی نزد دیگری حضور داشته باشه، یکی وجود لل غیر داشته باشد، حصول ل دیگری داشته باشه. این لام در جایی گفته میشه که شیئین باشد، انده در جایی گفته میشه که دو چیز باشد. اما یه موجودی که خودش فقط میخواد خودش رو درک بکنه، اینجا انده صادق نیست، نمیشه بگن حاضرون انده نفسی، انده غلطه. یا بگن وجودون ل نفسی، این لام غلطه. این لام و این حرف ربط و اضافه و اینا در جایی گفته میشه که شیئین باشن. این اشکال را در اونجا هم مطرح کرده بودیم و ایشون جواب دادن که نه، این حرف ربط ها و این اضافه ها اینا دلیل تغایر نیست، اینا یک نوع مسامحه هست، میخوان بگن که یعنی غیبوبت نباشد، حجاب نباشد. مثل این است که میگه من ذاتی و ذاتو، که من میگم ذاتی معناش این نیست که یک ذاتی داریم مضاف و یک یایی داریم مضاف الیه، و اینجا مضاف غیر از مضاف است. میگم خودم، این که میگم خودم معناش این نیست که خود یه چیزه و اون میم مضاف الیه هم یه چیز دیگری است. نفسی، این معناش این نیست که نفسی که مضاف است غیر از اون یای متکلمی است که مضاف الیه واقع میشه. این اضافه ها معناش تغایر نیست، بلکه اشاره به این است که تعددی بین، تباینی و مفارقت، افتراقی بین اینها نیست، غیبوبتی نیست. حضور که میگیم دارد اند نفسی، منظور از این است اند غیری معناش اینه که موجودی از موجودی غایب نباشد. حالا غایب نباشد به این که خودش خودش را درک کند یا اینکه خودش دیگری را درک کند، این اهم از هر دوست. پس این اضافه هایی که در این جور موارد به کار میره، چون در مقام این است که ما بخوایم نفی احتجاب کنیم، نفی واسطه کنیم، نفی مفارقت و تباین کنیم، اینها در مقام این نیست که بگیم دو ایگتی فرض می شود و بین این دو شی افتراقی نیست. افتراق نباشد ولو به اینکه دو ایگت نباشد. پس در موردی که یک موجودی اجزایش از هم دیگه غایب نیستند و حضور دارند، این صحیح است که بگیم شیء برای خودش حضور دارد، یعنی خودش از خودش غایب نیست. پس میشه مصداق باشه برای اون کبرا و در نتیجه از راه اون تحلیلم به این نتیجه برسیم که موجود عاقل چون خودش برای خودش حضور دارد، یعنی غیبت ندارد. و این شبیه همون مطلبی میشه که گفتیم علم عبارت است از وجود به شرط عدم الاحتجاب. الطریقت الثانیه و هی قریبت المأخذ مما اشرنا الیه اولا. در بیان خودشون دو نکته را ایشون گفتن. یه نکته اول از راه تحلیل علم بود که علم عبارت است از وجود به شرط عدم الاحتجاب. یکی هم اخیرا اشاره کردن که از راه مسئله تزایف عاقل و معقول و برهان از عاقل و معقول. اونی که اول گفتیم ما همین بود که علم عبارت است، عقل عبارت است از وجود به شرط عدم الاحتجاب. این مسئله که اینجا گفته میشه شبیه اونه. اینجا گفته میشه وجود و مجرد انده مجرد، یعنی حضور باید داشته باشد موجودی نزد موجود دیگری. این حضور یعنی عدم الاحتجاب. این طریقه چیه؟ کل ما کان مجردن عن المادت و لواحقها فذات و حل مجرده حاضرتون لذات حل مجرده. هر موجود مجردی خودش برای خودش حضور دارد. این یک قضیه صغرایی است و کبراش هم اینه که هر موجودی که حضور داشت، هر مجردی که حضور داشت برای مجردی علم به او خواهد داشت، برای اینکه علم عبارت است از حضور و مجرد عند مجرد. و کل مجرد یحضر عنده مجرد فهو یعقل، تعقل عبارت است از اینکه مجردی پیش مجرد دیگر حضور داشته باشد. این کبرا را از کجا به دست آوردیم؟ از راه همون تحلیل معنای علم بود و تعریفی که ازش به دست آوردیم که شد العلم حضور و مجرد عند مجرد. پس از اون تحلیل این نتیجه را میگیریم که وقتی مجردی پیش مجردی حاضر باشد علم به او خواهد داشت. از اون طرف هم صغرایی براش تعیین میکنیم، میگیم هر مجردی خودش پیش خودش حضور دارد. پس این میشه مصداق این که مجردان عند مجردن، یعنی عند نفسه. اما بیان ان کل مجرد فان ذاته حاضره لذاته، این که میگیم خودش برای خودش حضور دارد به چه دلیل؟ برای اینکه شیء موجود یا موجود لذاته هست که قائم به ذات است و یا موجود للغیر است و قائم بالغیر. موجود از دوال خارج نیست، یا موجود لنفسه و یا موجود لغیره. این تقسیم معروفی که برای موجودات هست، موجود به نفسه و به غیره، لنفسه و لغیره و فی نفسه و فی غیره. پس ما میتونیم تقسیم کنیم موجودات را به اینکه موجود لنفسه و موجود لغیره. اونی که موجود لنفسه هست پس حاضر لنفسه هم هست چون مجرد. و لیس لقائل، این اشاره به اون اشکالی است که عرض کرده که میگن معنا نداره ما بگیم یه موجودی حاضر پیش خودش یا موجود است برای خودش. این لام لذاته علامت تعدد است، حاضر و حاضران انده باید دوتا باشن، موجود و موجودان له باید دوتا باشن. پس ما میگیم این تقسیم یعنی مستشکل میگه که اینکه گفتید موجود این مال نفسه هست و این مال غیره، میگیم تقسیم حاصل نیست. قسم سومی داریم و اون است که موجودیست که نفسه موجودان، نه موجودان لنفسی. لام دیگه به کار نمیبریم، میگیم خودش موجود است. اونی که خودش موجود است نمیشه گفت این خودش برای خودش موجود است، این دیگه برا نداره. مستشکل اینا میگه، ایشون میخوان در دفع این اشکال میگن لیس لقائل ان یقول لا یلزم من کون شیء موجودن ان یکون موجودن لنفسه او لغیره. یعنی این تقسیمی که شما کردید، گفتید موجود یا موجود لنفسه یا لغیره، تقسیم حاضری نیست. ما میگیم موجود، موجود ممکن است موجودی باشد که نفسه موجود، یعنی موجود لنفسه نیست. یا اصلا بگیم این تقسیم غلطه، موجود یا موجود نفسه او موجود لغیره. این تقسیم که حتما باید بگیم موجود اگر لغیره نبود حتما لنفسه هست، این صحیح نیست. بگیم لغیره نیست اما لنفسه هم نیست، بل نفسه او موجود. قائلی چنین مطلبی را گفته ولی این مطلب صحیح نیست، لأن ما ذکره کلام لا حاصل له. این حرفایی که در این زمینه گفته شده که اینجا لام علامت تعدد است و اینا، اینا حاصلی ندارد. منشأ این توهم این است که خیال کرده که حضور و شیء عند شیء این حتما یک امر اضافی باید باشه، دو تا امری باید داشته باشیم، یه مضافی یه مضاف الیه، تا بگیم یکیش عند دیگری موجوده. فلا یعقل ثبوته الا عند تغایر الطرفین، این اضافه دلالت بر تغایر مضاف و مضاف الیه میکند. پس باید طرفینی داشته باشیم تا بگیم یکی عند دیگری موجوده. اتفاقا این بحث امروز در فلسفه های غربی امروز خیلی روش مانور میدن که اینکه شما میگید علم به نفس داشته باشیم و این علم عین وجود است و این حرفا، اینا صحیح نیست. برای اینکه علم عالم و معلوم باید دو تا باشن، نمیشه عالم و معلوم یه چیز باشه. همین اشکالی که از سابق مطرح بوده امروز در فلسفه های امروزی خیلی روش مانور میده. این اشکال، بعضی این اشکال رو کردند، قائلی چنین حرفی را زده ولی این صحیح نیست. فقط مر بیان و کیفیت الحال فیه به وجه لا مزید علی و مما یربه علی صحت هذه الاضافه و دفع الحاجت الی التغیر تغایر، دلیل اینکه این اضافه صحیح هست ولو اینکه تعددی نباشد این است که میگیم ذاتی و ذاتو، که این ذاتی مضاف و مضاف الیه، معناش اینه که من دوتا ذات دارم، یک ذاتی داریم که در مضاف است، یکی هم یا است که یه ذات دیگری است یا نه، معناش اینه که یه ذات، هم ذات من ذات خودمه دیگه، یعنی مضاف مضاف الیه یکیست. و همینطور ما علم به ذات داریم، علم به ذات که داریم در اینجا یه عاقلی داریم، یک معقولی جداست، یا نه خودمون خودمون رو درک میکنیم. فلیست لکل من نازاتان ذاتون تعقل و ذاتون هی معقولتون، بل لکل من نازاتون واحدتون بلاری. فعضا کننا عاقلین لزواتنا فلابد ان یکون المعقول بنا هو العاقل. عاقل این معقول است در اینجا و تعدد و تغایری لازم نیست. فعلمه ان هذه الاضافه غیر مستدعیه للتغایر. این اضافه که میگیم عالم بهی یا واجد له، اینا این دلالت بر تغایر نداره. خب این راجع به صغرای قیاس. و اما بیان ان شیء المجرد اذا حضر عند مجرد فهو يعقل ذلك المجرد، این کبرا چطور از کجا اثبات میشه؟ این کبرا هم از اطلاع تحلیلی که اونا انجام داده بودن و قبلا هم در بیانات اوائل کتاب، اوائل بحث عقل ما بوده، ذکر شده بود. حاصلش اینه لأن المقتضی للعالمیه حضور صورت المعلوم عند من له صلاحیت الادراک. صورت معلوم باید پیش یک موجودی که صلاحیت ادراک دارد حاضر شود تا این را درک بکنه. منتها میگیم به شرط تجرد صوره. حالا این شرط رو از کجا دست میاریم؟ از راه همون تحلیلی که انجام دادن که مثلا صور مادی موجودن در برای ماده، ولی عالم علم حاصل نمیشه، اشکالش مال مادی بودنش. وقد سبق بیان مراتب الادراک به حسب مراتب تجرد و ان التجرد التام للصوره الحاضره شرط کونی معقولا. این را ایشون اضافه کردن دیگه، این تو بیانات سایر حکما نیست. ایشون میگن ما خودمون گفتیم که تجرد مراتبی داره، تجرد عقلانی موجب این میشه که ادراک بشه ادراک عقلانی. چون حالا بحث ما در عقل است، در تعقل است، میگیم وقتی میتواند حضور موجودی پیش مجردی موجب عقلیتش بشه که اون صورت صورت عقلانی باشه، مرتبه تجردش مرتبه تجرد عقلانی باشه. خب این هم راجبه کبرا. حالا نتیجه ای که میگیریم اینه الجوهر المجرد یصدق علیه انه صورت مجردت تامت التجرد. ملاحظه میفرمایید صورت که اینجا گفته میشه منظور صورت در مقابل ماده نیست، بلکه منظور یعنی یک فعلیتی است. تامت التجرد عن الماده و آثارها. فاذا تحقق الشرطان، این صورت که صورت مجرد حضور عند المجرد وقتی داشت، پس علم باید داشت حاصل بشود. فلا تحقق الشرطان، یکی حضور صورت، یکی هم این که صورت صورت مجرد باشد. فوجب حصول المشروط، و اون این است که کونها معقولتن لذاتها. و میبینیم که در اینجا هر دو شرط هست، هم حضور هست به معنایی که موجب تغایر نیست و هم مجرد است. فثبت ان کل مجرد عاقل لذاته. صلی الله علیه و آله و سلم.